بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین طاهرین المعصومین و لعنت دائمت و علی اعدائه مجمعین. اللهم وفقنا جمیع المشتغلین و ارحمنا. بحث رو اجمالا از اول شروع بکنیم. بعد از تعریفی که برای بیع شد و معنای بیع که در یکی از کتب اهل سنت آمده، مبادلت و مالن به ما، شانس این آقا مورد که این تعریفی ایشان خیلی مشهور شد. عرض کردیم این تعریف اصولا از کتاب مصباح المنیر که تعریف آقا از شافعی هاست و در شرح کتاب چی المجموع کبیر رافعی نوشته. اصطلاحات ایشان و شرح، یعنی اصطلاحات فقهی اون کتاب و بعضی مطالب لغوی. کتاب المصباح المنیر کتاب لغت نیست که تصور شده، لیکن کتاب اصطلاحات فقهی هم نیست کما قیل. اساسا نظرش رو اصطلاحات فقهی، اصطلاحاتی در همین کتاب مجموع الکبیر چیه مال رافعی، اساسا نظرش به این بوده، در مقدمه نوشته، ولیکن بعضی هم به مناسبت توضیح لغوی داده، یک چیزی ما بین لغت و اصطلاح نامه به اصطلاح ما فعلا فرهنگ اصطلاحات فقهی، نه لغوی صرفه که آن خیال کردن کتاب لغته، نه اصطلاحاته که خیال کردن کتاب اصطلاحاته. اساسش شرح مفرداتی بوده که در کتاب فقهی وارد شده، لیکن به مناسبتی هم توضیحات لغوی داده. کتاب ما بین هماست، ولذا این کلمه البی مبادلت و مال به مال، این محل کلامه که ایشون اصطلاح فقهی شد، آن که الان در اصطلاحات ما آمده مخصوصا بعد شیخ، خیال کنه ایشون معنی لغتشون داره که البی فل اصل که در مکاسب بود، کما ان المصباح مبادله، اصل رو فهمیدن معنی لغوی یا عرف عام. مثلا عرض کردیم این کلمه اصل در خود مصباح هم آمده، در خود مصباح المنیر البیع فی الاصل، این اصل مال شیخ انصاری نیست، این تو خود مصباح المنیر هم آمده البیع فی الاصل. اگر این دستگاه ها رو داریم بخونید، چون این عبارت به نظر من روشن، کسی هست این دستگاه ها که المصباح المنیر ماده بیع،
مراد از اصل چیه؟
اصل ایشان در اینجا ظاهرا مراد معنای عرف عام، ظاهرا مراد اینه. عرف عام رو گاهی میگن لغت، ظاهرا مراد ایشان عرف عامه، یعنی در عرف عام یک نوع مبادله مال به ماله که این مبادله مال به مال عادتا شامل معاتات هم میشه، روشن شد دیگه، نمیخواد عقد توش باشه. با اینکه خب این بحث در فقه آمده که آیا خود اهل سنت هم داره معاتات عقد هست یا نه. این کلمه اصل اگر این کتاب هست بخونه، البیع فی الاصل، این کلمه اصل در کتاب شیخ نیست، کمان که چون در بیع اینطور البیع فی الاصل کما عن المصباح المنیر،
آقا اونجا داره بل اصل فی البیع،
بل اصل فی البیع، بفهمن؟
بل اصل فی البیع مبادلت و مال به مال،
اصل در اینجا مرادش معنای عرف عام مبادلت و مال به مال، لقبل هم بیع
رابه و بیع خاسر و ذالک حقیقت فی وصف الاعیان لکنه اطلق علی العقد مجازا لانه سبب التملیک و التملک.
خب بعد
و قولهم صح البیع او بطل و نحوه ای صیغه البیع لکن لما حذف المضاف.
ببینید این اصطلاح فقهیش گرفته، اگر گفتن صحه یعنی صیغه نه خود مبادله، معلوم شد؟ الاصل فی البیع اون معنای عرفیش اینه، اما تو کتب فقهی وقتی گفتن سهل بیع یا فسد البیع مراد صیغه است، مراد عقده. این کلام متاسفانه کلام مصباح المنیر در کتب ما کامل توضیح داده نشده، منشأ این تصور شده و این یواش یواش اصلا به خاطر از زمان شیخ و اصلا خیال کرد بیع یعنی مبادلت و مال به مال. البته بعدی ها من جمله آقای خویی یا خود مرحوم شیخ اشتملیک و انشاء و تملیک عینن به عوض، عوض کردن، سعی کردن تعریف بیع را عوض بکنن، ولیکن این دیگه مشهور شد مبادلت و مال به مال. و ما این رو توضیحات کافی عرض کردیم. اولا به طور کلی عقود در زندگی اجتماعی ما نقش اساسی داره، این چطور آن در بحث فلسفه میگه کسی منکر وجود شد سوفسطائی میشه، کسی منکر عقود شد جامعه به هم میخوره، اصلا بدون عقود جامعه به هم میخوره، شامل طلاق و نکاح و الی آخر اقسام عقود. عقود اصلا رکن اساسی جامعه است، ولذا مبحث عقود یک مبحثی است که الان هم دنیا فعلا روش خیلی کار میکنه و خیلی بحث میکنه، چون اصلا نظام جامعه مبتنی است بر عقود. و ام العقود هم بیعه، چون از همه بیشتر، از همه دورانش بیشتر، لیل و نهار ما بهش مبتلا هستیم. لذا این مسئله هم در طول تاریخ، هم در زمان ما و هم در روایات و هم در کلمات علمای اسلام این نقش فراوانی داشته. عرض کردم همین الان هم اساس اختلاف اساسی که در بیع هست در عده از بنظرم قانون اون روز هم خوندیم اسمش، حالا اسمش یادم رفته، آلمان بود کجا بود، بیع رو تعهد میدونن اصلا، اصلا مبادله مال به مال هم نیست. و باز در قوانین هم فرانسه بود یا چپه، حالا گفتم من فعلا نسبتاش درست یادم نیست، خوندیم بیع رو تملیک میدونن و توضیحاتش عرض کردیم مفصل که سنهوری میگه این برمیگرده به یونان باستان، اول بنا بود بیع تملیک باشه چون خیلی برده گرفتن و برده هم مالک نبود و بردگان میفروختن، بیع رو از تملیک کردن به تعهد، چون میگفتن برده مالک نیست تملیک نمیکنه اما تعهد میتونه بده. و عرض کردیم این مطلب که کسی خیال بکنه الان در قوانین الان همین الان در اروپا اگر عده تعهد گرفتن استمرار اون نظام یونانه، این نیست، این اشتباهه. اون در نظام یونان یه مشکل اجتماعی پیدا شد، طبق مشکل اجتماعی بیع رو از تملیک تعریف کردن به تعهد. اما این مشکل فقط مشکل اجتماعی نیست که اون زمان بوده، این یه تفسیر قانونی است، یه بحث قانونی است. عرض کردم یکی از نکات بسیار بسیار مهم این مسئله بود که اگر قبل از قبض تلف شد این از کی حساب بشه. اونایی که تملیک میگرفتن میگفتن از مشتری، چون من گفتم کتاب به شما فروختم، تا فروختم ملک شما شد، هنوز شما کتاب نگرفتین، دوز آمد کتاب رو برد، من دیو فروختم ملک شما، از ملک شما. کسایی که تعهد میگفتن میگفتن نه من تعهد دادم کتاب رو به شما بدم، هنوز ملک شما نشده، به تملیک نیست، تملیک بعد از قبضه، قبض تملیک میاره، پس هنوز تملیک نشده، اگر دوز برد از من حساب میشه نه از شما. وقت در علمای شیعه بیع رو تملیک میدونن، لکن اگر تلف شد از مالک حساب بایه کلو مبیع انتقل کردیم. این فرق ها، این فرق با مبنای تعهد میسازه نه با مبنای تملیک. بر ازا مشهور بین فقهای ما این شده که این علا خلاف القاعده است، آنن ما ملک از مشتری بر میگرده به بایه، فیقع و تلفی ملکه آن اینا دقیقه سرده چی شد. پس این بحث خوب دقیقه، اگر آمدیم ما گفتیم فرسون در یونان و باستان روم باستان این طور شد، این معناش این نیست که الان هم در اروپا اگر قائلا به تملیک تعهده مشکل برده و برده مالک میشه، اصلا نظام بردگی الان مطرح نیست که برده مالک بشه یا نشه. یک مطلب، یک نکته، یک مطلب، آها چون الان ماها عادتا اینطوری یه چیز باستانی میگیریم بعد میگیم حتما برگشت به اونجا، لازم نیست برگرده به اونجا، مهمش کیفیت قانون و جعله، کیفیت اعتباره. و عرض کردیم انصافش در مجموعه کلمات فقهای ما، بلکه فقهای اسلام بیع رو تملیک گرفتن، انصافش تملیکه. حالا این مطلب، این مطلب که شما آمدین و گفتین که طرف قبل قبض من مال بایه، این باید تعبد باشه، این باید تصرف باشه، دلیل خاص نداره. اگر دلیل خاص نداشتیم میگفتیم از مال مشتریه، چون ملک مشتری شد. حالا این رو از کجا، یکی آیه وقت لذا این بحث به دنبالش آمد، به دنبال این بحثم مسئله معاتات مطرح شد که عرض کردیم امروزه به طور متعارف در قوانین ابراز رو ما آمدیم گفتیم ابراز یا به لفظ یا به فعل، ابراز به فعل رو اسمش گذاشتیم معاتات، یا به غیر لفظ گذاشتیم معاتات. ابراز به لفظ، ابراز اعتبار به لفظ رو گذاشتیم به، و این بحث های معاتات پیش آمد. عرض کردیم به طور متعارف واقعا از این پیش کارهای جدیدی که به این عرض اعتباری و دیجیتال و این حرف آمده، واقعا از این مباحث جدید اونی که متعارفه عرض کردیم پنج نحو اعتبار به طور کلی در قوانین وضعی فعلی مطرحه. لفظ هست، کتابت هست، فعل هست، اشاره هست و سکوت. ما سکوت رو تو باب نکاح داریم، سکوت البکر زاها تو باب وی قبول نکردن. آیا شما به طرف بگین شما من این کتاب رو از شما خریدم 20,000 تومان، طرف سکوت کرد، میگن این بی تمام شد. از کردیم در این قوانینی که من دیدم، حالا ادعای منم ناکامل، معظم قوانین فعلی سکوت قبول ندارن، برای ابراز قبول ندارن، چون که ما هم قبول ندارن، در فقه شیعه هم قبول نشد. علی حال این بحث ها رو من سابقا انجام دادیم، رسیدیم به اینجا و بعیدم نیست انصافا از اوفو بالعقود این معنا رو در بیاریم که بی در حقیقت تملیک، عقد، قرارداد، مجرد تعهد نیست. این به مجرد این که تعهد باشه، عبارت از یک نوع قرارداده. و در باب قرارداد این دیگه هم فقهای شیعه هم غیر شیعه گفتن خود قرارداد طبیعتش باید به لفظ باشه، به فعل رو قرارداد نمیشه گفت. این تا اینجای بحث بود. البته مرحوم شیخ وجوهی آوردن، بحث کردن مفصل، آینی که بعد از ایشون بودن مطالبی رو عرض کردن، و در میان علمای شیعه تا فتوای متأخری ادعای اجماع شده که معاتات لا تفید الملک، ادعای اجماع شده که در باب بی لفظ میخواد، بدون ابراز به لفظ بی نیست، عقد نیست، تجارت نیست،
صرف
اباحه، صرف اباحه هست اگر باشه. اینا توضیحاتش گذشت. اون وقت مرحوم شیخ در ضمن استدلالهایی که کردن رسیدن به این حدیث معروف انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. بعد مرحوم شیخ 4 تا احتمال دادن، آخر کلامشون با مقایسه بعضی روایات دیگه تمایل پیدا کردن که از این حدیث این مطلب استفاده بشه که در باب عقد لفظ معتبره، با فعل نمیشه. خلاصه بحث و استدلال. ما در بحث استدلال، چون مرحوم شیخ چند تا مورد دیگه هم آوردن، ما به مناسبتی اون روایتی که وارد شده، اون روایت این است که یا طرف میاد به طرف میگه از تو مثلا این چای میخرم مثلا کیلوی 10,000 تومان، این وقت این الان چای نداره، میگه خیلی خوب به تو فروختم 10,000، میگه از جای دیگه میخره 8,000 تومان، بهشون میده فروش 10,000. امام علیه السلام میفرمایند که اگر به نحو بیع بود درست نیست، اگر به نحو اخبار بود و وعد بود درسته. خوب دقت کنید، اگر گفت فروختم کیلوی 10,000 تومان این درست نیست، اما اگر گفت من میرم میخرم بعد به تو میفروشم کیلوی ده، بعد میفروشم کیلوی 10,000، فرمودن این درسته. بعد فرمودن انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. ما به این مناسبت که مرحوم شیخ هم متعرض شد، البته سه روایت هم در باب مزارعه است، اون هم کاملا واضحه، البته اونجا انما یحرم الکلام داره، یکی داره، دوتا رو نداره. کل مواردی که الان در روایات ما آمده اینه. ببینید اصولا به طور کلی یک بحث این است که ما بیاییم این انما یحلل کلام رو در مورد خود روایت قبول بکنیم، اون در باب مزارعه قبول کنیم، اینم در باب ربح به اصطلاح مرابحه، بیع مرابحه، حالا یا ربح مالم یوزمن مثلا، اینو قبول بکنیم. این یه بحثه، یه بحثی است که مرحوم شیخ و آقایانی که گفتن و ما هم هدفمون اینه، بیان بگیم نه، این انما یحلل الکلام یکی از اصول اهل بیته، یکی از قواعد اهل بیته. روشن شد؟
تعمیم.
تمام عقود، در تمام عقود با لفظ عوض میشه، حلال و حرامش با لفظه، نه انحصار در باب مزارعه باشه. در ما مزارعه بحثش اینه، میگه آقا من میام کار میکنم، دقت میکنی، بعضم از خودم میارم، تراکتورم از خودم میارم، 60% مال من، 40% مال شما. امام فهم اشکال نداره. میگه نه، من کار میکنم 30%، بعضم با خودم میارم برای بعضم 30%، این 60%، 40% مال شما. امام فهم این اشکال داره. خب هر دو یه محتواست، روشن شد؟ میگه میام کار میکنم، بعضم از خودم میارم، وسائل کشاورزی هم از خودم میارم، لکن 60% میگیرم. امام میفرد این اشکال نداره. اما اگر لیس لهو ان یسمی للبذر شیئن، اما اگر بگه برای بذر اینقدر، برای عمل خودم اینقدر، 30% عمل خودم، 30% بذر، 60% 40% مال شما، امام میفرد نمیشه. نه لا یجوز. بعد ها انما یا حرم الکلام، این تعبیر یعنی این کلام حرام میکنه. حالا این انما یا حرم الکلام گاهی ممکنه شما توی مزارعه بگیریم تعبدن، گاهی ممکن است برگردیم به یه قاعده کلی.
آخه صدر رو داره، صدر شو نبیدیم دو تا روایت اومده صدر شو باید
نه با صدر و زیلش اضافه بر او. امام اولا در اینجا نظر مبارکشون اینه که کار یه چیزایی در اقتصاد به اصطلاح امروز ثابت هست، مثل زمین، مثل کار. اما بذر ثابت نیست، ممکنه سبز بکنه، ممکنه سبز نکنه. امام میخواد بفهمه در به ازای شیئی که ثابته میتونه پول بگیری. بگه شما زمین دادی 40% مال شما، منم کار میکنم 30% مال من، 60% این میشه. اما به ازای بعض که از اختیار تو خارجه نمیتونی قرار بدی. اما بعض رو در ضمن کارت بیاری اشکال نداره، قدرت کنه. یعنی در حقیقت خوب نم دقیقه، در حقیقت نکته اساسی رو امام در باب عقود به لفظ میدونه،
پایداری
داری. یک نکته، نکته اقتصادی هم به خاطر این چیزی که ثابت نیست به ازایش سود قرار ندیم. این نکته اقتصادی. حالا این نکته اقتصادیش چون مباحث خاص اقتصاد داره، چون اون آیونی که در اقتصاد جدید اینو قبول میکنن، اقتصاد سرمایه داری جدید اینو قبول داره که به ازای بذر مقداری باشه به ازای کار، چون در اقتصاد سرمایه داری جدید اصولا سه بخش میدونن اقتصاد رو، سرمایه میدونن، کار میدونن و طبیعتی حالا زمین مثلا در اینجا. اما در اقتصادهای دیگه هم اونم مشکل داره، یعنی در اقتصاد یا مثلا چپیال نمیخوام وارد بحث اقتصاد. پس یه بحثش بحث اقتصادی است که ما طبیعتا الان نمیخوایم وارد بشیم، یه بحثش بحث قراردادیه. امام میخوان بفهمانه این جور قرارداد قبوله، این جور قرارداد قبول نیست، با اینکه نتیجه هر دو یکیه، نتیجه هر دو یکی شد. بذر از خودش داد، کارم از خودش تا 60% گرفت. امام میفرماد اگر تعبیر رو عوض کردی حرام میشه. اون چی که الان محل استشهاد در اینجاست، در همین کتب مکاسب، بحث مکاسب ما که الان میکنیم بیشتر اینه. اون بخش اقتصادیش اصولا در حوزه ما خیلی متعرض نشدن، اون نکته اقتصادیش که وقتی اون مبلغی که به دست آمده، درآمدی که شده، اون درآمد چجوری با تقسیم بشه، میشه اون درآمد به ازای بعض قرار بدیم یا نه، اون بحث اقتصادی است. اما الان روی بحث فقهی متعارف حوزه داریم کار میکنیم که بحث قراردادها و عقود و به اصطلاح اتفاقها، تعهدها، حالا اسمش که تعهد باشه، تعهداتی که داریم، کنوانسیون به قول اون معاهده، تعهدی که میشه، قراردادی که میشه، بحث سر این قسمته.
شاید همین هم ناظر به اون استادشون میفرماید بعض رو نمیشه تصمیه و اسم و داره
گرد. قطعاً بحث اقتصادیش هم مطرحه، میگم ماها مطرح نکردیم، نه اینکه نیست. دقت بکنید اون نیست الان. تمام صحبت اینه که آیا، خوب دقت کنید، میخوام نقطه بحث رو بگم، آیا ما میتوانیم از این دو تا روایت هم بیشتر نیست، یکیش در اون رو در باب بیعه که هر دو آمده، یکی هم در اینجا که یکیش آمده و هر این سه تا روایت هم هست، هر سه صحیح نیست، بعضی صحیح در باب مزارعه، آیا میشه از این مجموع این، خوب دقت کنید مطلوب چیه، در باب قراردادها اعتبار به لفظه، در باب ربا بحثی دارن، شما 15 کیلو گندم رو بفروشین به 20 کیلو گندم نقدن، میگن رباست، این البته ربای بسنن، اما 15 کیلو گندم بفروشین به 20,000 تومان، 20 کیلو گندم بخرین به 20,000 تومان، میگن این اشکال نداره. ببین با تعدد معامله برداشته شد، با تعدد معامله. پس بیایم بگیم در باب معاملات در ولو نتیجه یکی شد، 15 کیلو گندم داد 20 کیلو گندم گرفت، نتیجه یکی شد، نتیجه فرقی نکرد. چرا؟ چون دو تا بیع شد، شرایط دو تا بیع مطرحه. اگر یکی شد شرایط یک بیع مطرحه. اینا عملا گفتن این اشکال نداره. طبیعتا در میان اهل سنت عده‌ای گفتن اینم اشکال داره. حالا تعابیرشون یا از باب ملاکات یا از باب سد ذرایع، من وارد بحث اونه که اونا نظر دارن، یا این نتیجتاً با اون یکی چه فرق میکنه؟ شما بالاخره 15 کیلو گندم دادیم 20 کیلو گندم گرفتی؟
نه نه،
در ضمن یک عقد باشه یا دو عقد باشه. نظیر این اون مسئله معروفی که اونم دارم به اینه، به حساب اینه که از معانیش اینه، میاد میگه آقا من الان این پتوی شما رو از شما میخرم نقدن به 20000 تومان، 20000 تومان بهش میده. بعد میگه این به اصطلاح این پتو رو میخرم نقدن 20000 تومان پتو رو میگه. بعد میگه آقا به شما نصیحه فروختم تا 6 ماه دیگه به 30000 تومان پتو رو بهش میده که 6 ماه دیگه از اون 30000 تومان بگیره. یعنی عملا چیکار کرد؟ 20000 تومان داد، بعد 6 ماه 30000 تومان بگیره. این ربا دیگه یه ربا. اون چی که عملا واقع شد 20000 تومان داد که بعد از 6 ماه 30000 تومان بگیره. اما دو تا معامله شد، نه یک معامله. یک معامله نقدی شد، یک معامله نصیحه شد. یعنی نقدن ازش گرفت به حساب 20000 تومان بهش داد، پتوشو گرفت. دو مرتبه گفت همین پتو رو به تو فروختم به 30000 تومان بعد از 6 ماه پولیشی بگو. خیلی خوب، پتو رو بهش داد، بعد از 6 ماه هم برای 30000 تومان میاره. پس عملاً پتوی اون به جای خودش برگشت، ایشون 20000 تومان نقدن به طرف داد، 30000 تومان بعد از 6 ماه میگیره. روشن شد چه ما عرض کنم؟ همین رو اهل سنت گفتن جایز. البته اونا اهل سنت یه روایتی است، نه ان نصیعت و نقد، ان بس نصیعت و نقد، یک مضمون ان شاء الله نصیعت توش از اون نقد نه یک چیزی یا بیع. اونا گفتن مراد اینه، مراد اون روایت اینه. بلا ها ان سلف و بیع، حالا خوب شد که فرمود و نه ها ان سلف و بیع
دوتا با هم
این سلف ها به روشن شد؟
همین حالت
این حالت نقد و سلف خودشون قرضه. نه اینجا به این معنا سلف خودش جاییست که مبیع مدت دار باشه، اینجا ثمن و مدت دار قرار ده. این سلف و به اینطوره. این چیز دیگه هم هست، نصیحت و به یعنی یه چیز دیگه هم داره، این هم تفسیر شده. ما به این مناسبت عرض کردیم این وقت خوب دقت بکنید، ما در روایات ما داره همین یکی که الان به اینه اسمشه، امام میفرماید اگر شرط نکرد بین دوتا عقد ربط قرار نداد اشکال نداره. یعنی اگر بین دوتا عقد ربط قرار داد این اشکال داره. اگر دوتا عقد مستقل شد واقعا پتو رو از اون خرید به 20000 تومان و واقعا هم به نصیه قید نگرد، نگفت از تو میخرم به شرط که باز به تو بفروشم به این قیمت، ببینید اگر این دوتا رو با هم ربط داد، خب دقیقا این چی شد؟ دوتا عقد رو به هم ربط داد این حرامه، اما دوتا عقد رو به هم ربط نداد جایزه. دوتا عقد مستقله، یکی نقده یکی نصیحه است. خوب دقت بفهمید نکته فنی. وقتی در اینجا باز امام انما یحل الکلام نیاوردن، عرض کردن این انما یحل الکلام در یک مورد. ما برای اینکه این مطلب روشن بشه یک مقداری از بحث خارج شدیم و یه توضیحی راجع به این مطلب اصولا عرض کردیم. عرض کردیم مجموعه ایست از روایاتی است که عامه هم دارن، به یک معنا پیش ما آمده و این روایات احتیاج به یک بحث مفصل داره. عده از اونها مفردن آمده، مثل لا تبع ما لیس عندک که به حکم نه هزام فرموده. عده از اینها به صورت مجموعی آمده. عرض کردیم مهمترین مجموعه ای که آمده در سال 8 هجری پیغمبر اکرم به وادی که برای مکه قرار دادن فرمودن، حالا با تعابیر نه النبی هم هست، انههم هم هست، به اسوالین علی مکه و قال انههم، وقت در این نهی در بنابر نقل مشهور عرض کردیم، این روایت معروفی است از کتاب عبدالله پسر امرآس به نام صحیفه صادقه، طبق این نقل چهار تا آمده. ان صرف و بیع هم تو یک نقلش هست، ان شرطین فی بیع هم هست، ان به اصطلاح بیع ما لیس اندک هم توش هست، ربح ما لم یزمن هم هست. این چهار تا آمده. این چهار تا در بعضی مصادرشون سه تا آمده، بیع ما لیس اندک نیامده. متونش هم اختلاف داره. و این عرض کردیم یک مجموعه چهارتایی بنابر معروف در مصادر اهل سنت در سال هشتم بعد از فتح مکه پیغمبر فرمود. این ما به این مناسبت یه بحثی کردیم انعکاس این مطلب در دنیای اسلام، حال دنیای اسلام اینو قبول کرد یا نه، و من جمله انعکاس این مطلب در دنیای شیعه. عرض کردیم در روایاتی که ما الان داریم، یکی تو روایت فتحیه این آمده، همین قصه هم آمده، به اصبال یعنی علا اهل الله یعنی اهل مکه، همین مطلب آمده. در یک روایت دیگه هم داریم که از سلیمان ابن صالح آمده که سلیمان سال جساس رو از که نجاشی توصیه کرده، من فکر نمی شون اون جساس باشه، اون وارد بحث سندش خیلی نشدیم چون اون طول خاصی داره. این هم داریم ما، اون چارتر هم این تو آمده. فقیه هم در مناه نبی به عنوان یک حدیث طولانی نقل کرده و در اونجا چارتا رو با هم آورده در ضمنش، و عرض کردیم حدیث فقیه در مناه نبی از منفردات ایشانه، کسی دیگه از علمای ما مثل شیخ اینا هیچ چیش نقل نکرده و سندش هم انصافا خیلی ابهام داره. انصافا شعیب ابن واقد نامیست از زید ابن از حسین پسر زید ابن علی، پسر زید، پسر کوچیک دو ساله بوده وقتی شهادت پدرش، پسر کوچیک زید نقل کرده. خیلی اون روایت ابهام‌های فراوانی داره که دیگه فعلا وارد باز بحثش نمی‌خوام بشم. این مجموعه نقلی که پیش ما شیعه امامیه که تمام اینها خدشه داره، عرض کردیم این متن به صورت یک مقدار تفصیلی بیشتر در مسند زید هم آمده با عنوان زید عن ابیه حضرت سجاد عن ابیه الحسین عن علی سلام الله علیه، اونجا هم آمده این مسند زید. عرض کردیم این متن با یک اختلافی و مقدارش هم کمتر در کتاب دائم الاسلام مال اسماعیلی ها هم آمده. الان در مذهب واقفه فتحیان که آوردن، یعنی مذاهب منحرفه شیعه تقریبا همشون آوردن، فقط از واقفی ها خبر نداریم، به استثنای واقفی ها بقیه شون آوردن. روشن شد تا این چه؟ و این کتاب هایی که اسم بردیم همه کتاب های عملی بوده، یعنی دائم الاسلام بین اسماعیلی ها تا همین لحظه هم اصلا اسماعیلی ها غیر دائم چیزی ندارن منظر به دائم. مسند زید خیلی کم زیدی ها اصلا مناقشه درش کردن، اهل سنت که کلن مناقشه کردن. عرض کردیم که کی از اون هم در کتاب های ما آمده 20-25 تا کل مسند زید نزدیک 900 خورده حدیثه، 25 تا 30 تاش در کتاب های ما آمده که آقای خویی هم به نظر مبارکشون صحیح هم مشهور اشکال دارن، آقای خویی صحیح میدونن و صحیحش هم اینه که صحیح نیست، چون عرض کردم اون عمرو بن خالدی که در راوی اصلی از زیده اصلا پیش اهل سنت بل اتفاق کذابه، نه اینکه فقط ضعیفه، بل اتفاق کذابه. عراین اعتماد ایشون توصیف شده پیش ابن فضال و پیش علمای شیعه بعدها توصیف شده. علی حالا این توضیحاتش گذشت دیگه تکرار نمیخوایم بکنیم، فقط نکته اصلی اینه، خوب دقت کنید اون نکته اصلی کجاست. قسمت هایی از این حدیث پیش ما آمده، خوب دقت کنید، امام علیه السلام توجیه میکنن که اونی که پیغمبر گفت اینه، اگر اینجور باشه حلاله. نمروشن شد چه این توی مذهب فاسده نیامده، نمروشن شد مثلا ربح مالم یزمن، این یزمن در اینجا اینی یقبز شما خب میدونی الان متعارفه دیگه، جنسی رو از خارج میدونن تو گمرک بیه که دیگه با سود میفروشه، این ربح مالم یزمنه دیگه، این ربح مالم یقبز الان تو دنیا تو ایران هم خیلی متعارفه، همه جا متعارفه، حالا به استثنای دنیای کمونیستی ها و سوسیالیست ها، این کاملا متعارف، یه جنسی هنوز دستش هم نرسیده، به یکی دیگه با سود میفروشه، باز اون یه به یکی دیگه با سود، خیلی چند دست میگرده، هنوز هم قبض نشده. ها اونم یه بحث دیگریه، اما بیشتر ادهی وقت بیع مالیس اندک رو به اون معنا، اون قدرت مالیس مالیس اندک گرفت. ربح، ربح مالن، یکی داریم بیع مالیس اندک، یکی بیع مالیس اندک. این بیع مالا تملک هم آمده، عرض کردم این یک اشاره کردم فعلا، چون اگه بخوایم وارد بشیم باید که دو ماه ما وقتمون رو بگذاریم به این روایت و متون روایت رو، چون عرض کردم دارای متون مختلفی است، هم به لحاظ اینکه عده از روایت فقط یکیشی داره، مثلا از ابو هریره دارن ان بیع مالیس اندک بنظرن، نه بیع یا ربح مالم یزمن، از ابو هریره مثلا یک دانش آمده، اما چارتایی و تاریخ دار و معین این از عبدالله پسر عمرواسه. این چار، این که در روایت ما هم به اهل الله و مکه و به اسوالیان، این هم تو متون ما آمده، اما به عبدالله نسبت داده نشده، به عبدالله پسر عمرواس نسبت داده نشده، اما تو متون ما آمده. ببینید دقت کنین، یکی چه ربح مالم یزمنه، حالا من یکی چه بگم، میگه شما سود هنوز نگرفتی سود نبر یغبز، یکیش همین روایتی که الان ما توش داریم بحث میکنیم. در این روایت امام میفرماید، خوب دقت کنید، اگر آمدی گفتی من چای رو به تو میفروشم کیلوی 10,000 تومان، این جایز نیست، اما اگر گفتی خواهم فروخ به 10,000 تومان، این جایزه. روشن شد؟ این قید، این قید که نحوه بیان فرق بکنه فقط تو روایت امامیه آمده. خوب دقت کردین، نکته فنی رو متوجه، یعنی نه در زیدی ها هست نه در اسماعیلی ها هست، این خیلی عجیبه ها، نکته عجیبی، و نه در اون یکی دیگه که گفتم زیدی ها اسماعیلی فتحی ها، این فقط در روایت ما آمده. مثلا در اون مطلبی که خوندیم سلف و بی، در اونجا امام میفرماید اگر گفتی من به تو نقدن میفروشم به شرطی که تو به من بفروشی نصیب، بعد بفروشم بده، اگر شرط کردی باطله، اما دو تا عقد بود درسته. اون بیع مالیس اندک هم داره یک جور دیگه، حالا چون میخوام یکی یکی شرح بدم طول میکشه، ها انشاء فعل و انشاء ترک، ان بیع مالیس اندک، ان ربح مالیسی مالم یقبز. امام در اینجا اگر بخواد ربح انشاء فعل و انشاء لم یفعل اشکال نداره. خوب دقت کردید، پس روشن شد از زمان رسول، تأثیر من از کنم پیش اهل سنت اگر ثابت باشه کتاب معروفشون از صحابه، همین کتاب اسمش گوشه صحیفه صادقه مال عبدالله پسر عمرواس، عبدالله بن عمرو، اونا اصطلاحا عبادله سلاس که میگن، عبدالله زیاد دارن، لیکن عبادله سلاس این سه نفر هم دیگه، عبدالله ابن عباس و پسر عمر و پسر عمرواس، این سه تا عبدالله بینشون مشهوره، لذا با عبدالله ابن عمر میگن یا عبدالله ابن عمر، فرمشون سر واقعه اونی کم که ابن عباس. این حدیث عبدالله ابن عمر که معروف است به صحیفه صادقه، این چهار تا چیز رو آورده. برخورد دنیای اسلام رو به شما عرض کردیم، برخورد سنی هم غالبا قبول کردن، ادعیم اشکال کردن، مضافن در نقل متن هم اختلاف دارن، مضافن که بعضی مفرداتش به سند دیگه هم دارن، حالا من وارد بحثش نمیخوام بشم، نه فقه نه حدیثن نه رجالن، و عرض کردیم این حدیث اساسی که مال عبدالله بن، نه بخاری قبول کرد نه مسلم، ائمه شأن اونها قبول نکردن، اما عده زیادی مثل نسائی مثل احمد بن حنبل قبول کردن. این یکی از موارد اختلاف رئیسی در دنیای اهل سنت، همین صحیفه صادقه قبول بشه یا نه، و مثل ابن حزم این یه تیکش قبول کرده بقیهش قبول نکرده. ابن حزم از این صحیفه صادقه هم یه روایت نها رسول الله ان بیع مالیس اندک، این یه تیکش قبول کرده، بقیه کتاب رو کلا قبول نکرده. حتی میگه صحیفه تو سو، اصلا این صحیفه بدیه. بعدم بهش میگه ابن حزم کلا این کتاب رو قبول نکرده جز همین یه حدیث.
مصدر دیگه داشته تایید کرده.
بله میگه این نکته دارم چون دیگه بلانس که وارد بحثش بشیم آقا دیگه مراجعه. این بحثی که راجع به اینجا شد تا اینجای مطلب که پس خوب دقت بکنی من تمام این مقدمات برای این اون وقت در روایات ما آمده مثلا سلفن و بی اگر دو تا عقد شد درسته، یکی شد با شرط به هم بچسبن نمیشه. اگر ربح مالم یزمن به صورت عقد بود نمیشه. هنوز نرفته چای بگیره میگه به تو فروختم کیلو 10,000 تومان، میگه نمیشه. اما اگه گفت به تو میفروشم 10,000 تومان بعد میره 8,000 تومان میخره میاره میگه میخوای بخر میخوای نخر، این انشاء فعل و انشاء ترن. امام میفهمه این اشکال نداره. روشن شد؟ پس یک نهی از رسول الله بوده در عده از موارد بوده. علمای اسلام حالا دیگه اصلا وارد بحثش نشدیم فعلا چسبیدیم به شیعه، علمای شیعه هم یعنی مذاهب شیعه به استثنای مذهب واقفی قبول کردن. زیدی ها اصلا در مستند زید بیشتر از 4 تا 5-6 تا من عن القرار هم توی همین اوردن نها رسول هم فلان فلان عن بیع القرار هم اینطوری همه رو تو هم اورده. توی کتب اهل سنت این نیست، این جمع کرده بین روایات. دیگه میگم نمیخوام وارد خصوصیات بشم. در روایات شیعه امامیه روشن شد این سنت که تفسیر داده شده گفت اگر دو تاش کردی جدا میشه، یکی بود نمیشه. روشن؟ تو یکی از اینها داره این نمایا حلال کن، تو همش نداره.
که یکی باشه نمیشه چون اولیه.
حالا توی زید ربح مالم یزمن داره این نمایا حلال. روشن شد اشکال کجاست؟ پس اون 4 تا لااقل مورد بوده تو روایات ما آمده مثل همین سلفن و به این تصریح داره. چند تا روایت هم داریم که اگر شرط نکرد، دو تا عقد مستقل بود، یکی نقدی بود یکی نسیه، این درسته. اما اگر شرط کرد گفت میخرم نقدن که بعد به تو بفروشم نسیتن، شرط کرد نمیشه. روشن شد چی میخوام بگم؟ اون مواردی که در روایات نهی شده در روایات اهل سنت و بعد در بعضی روایات ما، این در عده از روایات ما قید زده شده که اگر یک عقد باشه نمیشه، دو تا باشه عقد مستقل انشاء فعل و انشاء ترک اون درسته. روشن شد؟
دومی
یک عقد در واقع نه عقد نبوده، صحبتی بوده به قول آن چی میگن مرازات، مثلا ترازی پیدا کردن که بیاد بره بخره 8,000 تومان بیاد بفروشه 10,000 تومان. دقت کنید؟ نه نکته رو دقت کنید. در این مواردی که ما داریم که امام میفرماید این یکیش درسته اون یکیش نادرسته، فقط تو یک موردش آمده انما یو حدل کلام، این زیل فقط یک جا آمده. تو بقیه موارد نیامده. آیا سوال اینه، چون دیگه وقت تموم شده، آیا با وجود این که در زیل یک روایت آمده و اون روایت حالا با شواهدی قبول کردیم، آیا این کافی است که بگیم این جزء اصول اهل بیت اصلا؟
شواهد
اصول
دوشه
بعد روشن شد چی میخوام بگم؟ چون ها لفظش تو یک مورد آمده روشن، اما همین حکم در موارد دیگه هم آمده که کاملا ناظر و شارح به اون سنت رسول الله، تو موارد دیگه هم آمده، اما این تعلیل فقط یک جا آمده.
تو دلیل اصلی
نمیمده، بقیه هم اصلی هم خوب دقت بیاییم بگیم بابا این اصلا اشاره به اینه، این که در بقیه هم گفته اگر دوتا شد درسته یکی شد، اینا نکتش اینه که امام میگه انما یا حل کلام یا حرم، در اونها این زل نقل نشده، اون اصل کلی اینه، ولذا بیاییم این رو به عنوان یک اصل کلی در کل عقود قبول کنیم.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.